派手かな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبارا به توجه میرساند.
با عرض سلام، معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان پیش از سفر دروزه رسمیش به کابل گفته است که مشکل حصارکشی مرزی با افغانستان از طریق گفتگو حل خواهد شد. آقای یوسف در شهر لاهور به خبرنگاران گفت که پاکستان مایل است با افغانستان روابط تجارتی را بهبود بخشد و در این کشور خواستار آغاز پروژه جدید مانند مسیر اقتصادی چین پاکستان نیز است. بر اساس گزارش ها قرار است آقای یوسف به روز سه شنبه 18 جنوری در کابل با مقامات طالبان ملاقات کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار از مقامات پاکستانی و شمول رئیس استخبارات وقت این کشور از کابل دیدن کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها در این اواخر بر سر حصارکشی مرزی و نصب سیم خاردار در امتداد مرز میان دو کشور جنجال هایی به میان آمده است. چند پیش ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که در آن گروهی از طالبان دیده می‌شوند که برخی از پایه‌ها را تخریب کرده و سیم‌های خاردار را پیش از آن که نصب شود با خود می‌برند. پلیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI می‌گوید مردی که شنبه شب 4 نفر را در یک کنیسه یهودیان گروگان گرفته بود، ملک فیصل اکرم، شهروند بریتانیا بود. FBI گفته است که این مرد 44 ساله پس از رهایی مسئول 4 گروگان کشته شد. رئیس جمهور بایدن گفت که این مرد پس از رسیدن به امریکا سلاح خریداری کرد و یک شب را در یک مرکز افراد بی خانمان سپری کرد. پلیس در ایالت تکساس گفت که ملک فیصل خواهان رهایی آفیه صدیقی، یک دکتر پاکستانی بود که به جرم اعمال دهشت افغانی زندانی است. آفیه صدیقی 49 ساله که به همکاری با شبکه القاعده مسنون است و اتهام تلاش برای کشتن اساکر امریکایی در افغانستان در سال 2010 به 86 سال زندان محکوم شده و در یک زندان فدرال در ایالت تکساس نگهداری می شود. این دانشمند پاکستانی در سال 2008 پس از آن که در پایگاه نظامی در افغانستان به گلوله‌باری پرداخت بازداشت شد. این نخستین بار نیست که برای رهایی این دکتر پاکستانی تلاش صورت می گیرد. اردوی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در کنار تیم از پیلوت‌های نیروی هوایی آمریکا تمرین‌های را برای پاسخ مشترک به تهدیدات هوایی و حملات به اهداف مورد نظر از طریق آموزش، همکاری و رشد متقابل انجام دادند. با گزارش اردوی اسرائیل، نیروی هوایی این کشور با طیاره‌های جنگی F-16I، طیاره‌های جاسوسی گالف استریم 500 و نیز هلیکوپترها تمرینات را انجام داد. سه ماه پیش در یک تمرین بی‌سابقه میان اسرائیل و آمریکا در بحیره سرخ، بحرین و امارات نیز که اکنون با اسرائیل رابطه کامل سیاسی دارند مشارکت داشتند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین روز یکشنبه گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه در عقب یک حمله سایبری گسترده است که در هفته گذشته وبسایت‌های دولتی کلیدی را نابود کرد. تنش‌ها بین اوکراین و روسیه که کیف آنها را به جمع‌آوری نیروهای نظامی در مرزهای خود قبل از حمله احتمالی متهم می‌کند، در بالاترین حد خود قرار دارد. روز جمعه واشنگتن همچنین روسیه را به فرستادن خرابکاران آموزش دیده در زمینه مواد منفجره متهم کرد تا حادثه ای را ترتیب دهند که می تواند بهانه ای برای حمله به اوکراین باشد. وزارت تحول دیجیتال اوکراین در بیانیه گفت که هدف از این حمله تنها ارعاب جامعه نیست، بلکه بی ثبات کردن اوضاع در اوکراین، توقف کار بخش عامه و از بین بردن اعتماد اوکراینی ها به مقامات است. کرملین تاکید کرده است که هیچ مدرکی وجود ندارد که روسیه در عقب این حمله باشد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روزی یک شنبه بار دیگر از روسیه خواست تا تنش زدایی کند. او گفت که آماده مذاکره هستند. و ساکنان نایجریا روزی یک شنبه گفتند که ده ها مرد مسلح سوار بر موتورسیکل یک روستا را غارت کردند و بیش از 50 نفر را در آخرین خشونت‌ها در شمال غرب این کشور کشتند. گروه‌های جنایتکار در سال‌های اخیر مناطق شمال غرب نایجریا را به وحشت انداختند و هزاران نفر را مجبور به فرار کردند و از طریق آدم‌ربایی‌های دست جمعی در مکاتب برای باجگیری شهرت جهانی به دست آوردند. عبدالله کارمان اوناشی یکی از بزرگان محل به خبرگزاری رویترز گفت که 2 سرباز و 1 منصور پلیس و 50 روستایی در این حمله کشته شدند. این رویداد 1 هفته پس از آن اتفاق افتاد که مردان مسلح 200 نفر را در ایالت زامفارا کشتند. رئیس جمهور محمد بوهاری در بیانیه گفت که اردو عملیات نظامی بزرگ را در ایالت نایجیر برای پاکسازی رازنان و شورشان بوکو حرام آغاز کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در سفر هیئت به رهبری امیرخان متقی به ترکمنستان در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی با مقامات آن کشور صحبت شده است. آن وزارت میگوید که قرار است پروژه تاپی در ماه مارس سال روان میلادی آغاز شود، اما کارشناسان با توجه به حقوق بین المللی تطبیق این پروژه را به دلیل عدم مشروعیت جهانی طالبان غیر ممکن میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، راه‌اندازی زودهنگام پروژه‌های تاپ و تاپی، توسعه تجارت و سکتور خصوصی مواردی هستند که به گفته امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با مقامات ترکمنستان در مورد آنها صحبت شده است. آقای متقی در یک نشست خبری در اشقابات سفرش را به ترکمنستان مثبت توصیف کرد و گفت که آن کشور توافق کرد تا از مسیر افغانستان برای ترانزیت بین آسیای مرکزی و جنوبی استفاده شود. گاز طبیعی مایع، مواد معدنی، مواد غذایی و سایر کالاهای تجارتی از این مسیر منتقل شود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود:
پیش از شروع شدن پروژه تاپی، کار تاپ در بهار آینده نزدیک انشاءالله آغاز میشه. امکان داره که در ماه مارچ بعضی کارها شروع شود و این هم یک تستاول خوبی هست، یک بشارت خوبی هست به مردم ترکمنستان و افغانستان و مردم آسیای جنوبی.
پروژه ترانزیتی تاپ 500 کیلوولت برق ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل می کند. افغانستان از این پروژه سالانه 110 میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که با توجه به تحولات پسین در افغانستان، پاکستان تلاش دارد که بیشترین استفاده را از این فرصت ببرد و با توجه به نیازمندی شدید پاکستان به انرژی، برای اجرایی شدن این پروژه تلاش های زیاد خواهد کرد. اما آقای مشعل افزود که تحلیل تکنیکی پروژه تاپ با توجه به نبود نیروی کار متخصص در افغانستان و نبود ثبات سیاسی در این کشور از معضلاتی هستند که امکان تطبیق این پروژه را غیر ممکن می سازد.
قراردادهای بزرگی مثل پروژه تاپ اینا بین کشورها منعقد می شن. اگر چنانچه افغانستان که تا هنوز رهت تا از طرف پاکستان هم دولتش به رسمیت شناخته نشده، همچین پروژه را اجرایی بکنه، به نظر من کار بسیار سخت است. مقدمات بیشتری برای انجام شدن این پروژه ضرورت هست و علاوه‌تن بودجه‌ای که افغانستان قرار است پرداخت بکنه را هم فکر میکنم نمیتونه داشته باشند.
از سوی دیگر قرار است که هیئت تکنیکی ترکمنستانی در 22 جنوری وارد کابل شود تا کارهای مقدماتی را برای آغاز پروژه‌های ناتکمیل انجام دهد. آقای متقی گفت که پروژه های ناقص خط آهن در بندرهای آقینه و ترغندی در بهار آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد.
حکومت ترکمنستان وعده کرد که در ماه مارچ بندر آقینه تا آن خوی 30 کیلومتر متباقی کار خط آهن مکمل شود و همچنان از آن خوی تا شبرغان 10 کیلومتر دیگه هم که پیش از این دیزاین شده کارشان شروع شده انجام شده و از تورگوندی تا هرات هم چون تا یک جای پیش رفتگی است کار متبقیشان هم پوره شود.
با این حال استاد محمد علی مشعل گفت که یکی از راه‌های میانبر و کوتاه برای ثبات اقتصادی افغانستان و حتی رشد آن حفظ اهمیت ترانزیتی افغانستان میان کشورهاست و اگر نتواند از این اهمیت استفاده کند مزیت خاص برای ایجاد همگرایی در منطقه نخواهد داشت. و باور این کارشناس اقتصادی افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی میتواند به یک قطب ترانزیتی و تجارتی میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بانک دولتی پاکستان دستور وزارت مالی آن کشور مبنی بر گشودن صندوق ویژه برای کمک‌های مالی به افغانستان را رد کرده و دلیل آن را مشکلات احتمالی برای پاکستان خوانده است. من نسرین محمود عزیزی در مورد اینکه افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و با استفاده از کادرها و متخصصین مجرب و تحصیل یافته خود چگونه میتواند ثبات اقتصادی و سیاسی را اعاده کند و به قطب ترانزیتی و تجارتی مبدل شود، مصاحبه با آقای داوود قیومی پژوهشگر روابط بین المللی مقیم کانادا انجام دادم که پیشکشتان میگردد. جناب آقای قیومی، کارشناسای پاکستانی گفتند که گشودن صندوق ویژه کمک ها به افغانستان ممکن است که پاکستان با مشکل بیشتر مواجه بسازد. پاکستان از چی اندیشه دارد؟
طبیعتا نگران پاکستان بیشتر از وضعیت کنونی افغانستان است. با توجه به شرایط اقتصادی که حکومت طالبا روبرو هستند، پاکستانی ها بیشتر بحث در اواخر برجسته ساختند که جامعه جهانی و کشورهای مختلف وضعیت افغانستان را درک بکنند در قسمت کمک رسانی و همکاری به دولت طالبا و مردم افغانستان همکاری را داشته باشند. به نظر می رسد که بار دیگر پاکستانی ها با توجه به شرایطی ویژه که در ارتباط با مداخله به مسائل افغانستان به پاکستان فراهم شده، سعی می کنند که در ابعاد مختلف افغانستان اینا مداخله بکنند و در عین زمان بتوانند که منفعتی را که دنبال می کنند به دست بیارند.
بر اساس یک گزارش نیویورک تایمز، حکومت طالبا با مشکل کمبود کارمندان مسلکی مواجه بوده و دنبال دریافت کمک از پاکستان است. حال پاکستان هم ظاهرا با عنوان کمک به بحران بشری در افغانستان از فرستادن کادرهای پاکستانی به افغانستان حرف میزنه. استدلال شما از این جریان ها چی است؟
برداشت ما است که طرحی سوال از جانب پاکستانی یا مخصوصاً صدراعظم پاکستان عمران خان مبنی بر اینکه پاکستان آمده کادرهایی در زمینهای مختلف افراد تحصیل کرده بخاطر کمک به دولت طالبا یا حکومت طالبا بفرسته، خودش خیلی سوال برانگیز است و این پرسش های زیاد را ایجاد میکنه که به چگونه ممکن است یک کشوری که در واقع کشوری مستقل است و کشوری دیگر در امور اداری، در امور سیاسی مسائل مختلف تصمیم بگیره و حتی حاضر شود که در فرستادن افراد تحصیل کرده هم پیشنهادی را داشته باشه. به صورت کلی استقلال و آزادی افغانستان همیشه مداخله هایی که از طرف پاکستان شروع شده زیر سوال قرار میده و این میتونه تبعات بسیار منفی داشته باشه. از این جهت من فکر میکنم که واکنش های زیادی را به پیشنهاد پاکستانی ها در مقابل سیاسی افغانستان برانگیخت و بسیاری از شرکت های سیاسی در پاسخ به این پیشنهاد پاکستانی ها دیدگاه مشخص را ارائه کردن.
در نهایت برای ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان چقدر امکانات موجود است تا از نیروی کار متخصصین افغان و خصوص جوانان استفاده شود؟
ما با شکلگیری حکومت طالبا و وضعیت مبهمی که فعلا در افغانستان وجود داره و هنوز کشورهای جهان حاضر نشدن با طالبا تعامل داشته باشند، طبیعتا بند مبهمی امروز و فردای افغانستان سبب نگرانی بسیاری از شهروندهای افغانستان به ویژه افراد تحصیل کرده ای که در سالها در زمینهای مختلف تخصص و دانش کسب کرده بودم از افغانستان خارج شده که قطعا میتونن که پیامد منفی به جامعه افغانستان داشته باشد. اما رایت این است که طالبا وضعیت افغانستان را درک بکنند، آماده یک مصالحه شوند، با مخالفینشان وارد بحث و مذاکره شوند، با ایجاد یک حکومتی که در او طالبا هم حضور داشته باشند، گروه های سیاسی چرایی تحصیل کرده و تصور میکنم این میتونه که ثبات افغانستان را و آینده افغانستان را پیشرفت اقتصادی را فراهم بسازه و به تضمین بکنه و امکان بازگشت مجدد افغانستان تحصیل کرده در چارچوب همچه حکومتی که مورد قبول جامعه جهانی و کشورهای مختلف باشد وجود دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در سومین دوشنبه هر ماه جنوری همه ساله، امریکایی ها یاد و خاطره دکتر مارتین لوتر کینگ را گرامی می دارند. دکتر کینگ یک کشیش از ایالت جنوبی آلاباما بود و رهبری مبارزه علیه نابرابری نژادی را در ایالات متحده رهبری می کرد. او در 15 جنوری امسال 93 ساله می شد. دکتر کینگ در زمان خشونت گسترده علیه امریکایی‌های آفریقایی تبار به دنبال تغییر سیستم اپارتاید مجازی در برخی مناطق ایالات متحده بود. او یک جنبش حقوق مدنی را رهبری کرد که بر اعتراضات غیر خشونت آمیز متمرکز بود. دکتر کینگ تحت تأثیر شدید مهاتما گاندی مجموعه از 6 اصل را ایجاد کرد که اقدامات معترضان حقوق مدنی را هنگام تحریم های دست جمعی، تحصن، راهپیمایی های مسالمت آمیز و سایر اقدامات غیر خشونت آمیز نافرمانی مدنی هدایت می کرد. او آنها را در کتاب خود گام به سوی آزادی به تفصیل شرح داده است. اصل اولی بیان می کند که خشونت پریزی یک روش زندگی برای افراد شجاع و مقاومت در برابر شر است. دوم، خشونت پریزی به دنبال به دست آوردن دوستی و تفاهم است و باعث رستگاری و آشتی می شود. در مرحله بعدی خشونت پریزی به دنبال شکست دادن بی‌عدالتی است، نه مردم، زیرا تشخیص می دهد که بدکاران افراد بدی نیستند بلکه قربانی نیز هستند. اصل چهارم معتقد است که رنج می تواند آموزنده باشد و اصلاح را به میان بیاورد و رنج را بدون تلافی می پذیرد. زمانی که حاصل رنج به دست نیامده امکانات آموزشی و دگرگونی وجود دارد. بر اساس اصل پنجم خشونت پرهیزی به جای نفرت عشق را انتخاب می کند. اصل ششم خشونت پرهیزی را چنین مطرح می کند که جهان در کنار عدالت قرار دارد. کمتر از یک هفته قبل از مرگش او اعلام کرد که ما بران غلبه خواهیم کرد، زیرا با آن که قوس جهان اخلاق طولانی است اما به سمت عدالت خم می شود. بزرگترین دستاورد دکتر کینگ و جنبش حقوق مدنی در سال 1964 به تصویب قانون حقوق مدنی که جداسازی در اماکن عمومی و همچنین تبعیض شغلی بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا منشأ ملی را غیر قانونی اعلام کرد به دست آمد. دکتر کینگ 39 ساله بود که در 4 اپریل 1968 بر اثر گلوله قاتل درگذشت، اما میراث او همچنان پابرجاست. در طی یک دهه قوانین جدایی طلبی لغو شد و امروز تبعیض جرم ناپسند و قابل مجازات است. زندگی دکتر مارتین لوتر کینگ را میتوان از دریچه بیانیه خود او ارزیابی کرد که معیار نهایی یک مرد جای نیست که در لحظات آسایش و راحتی بیستد، بلکه جای است که او در زمان آزمون و مناقشه ایستاده است. او درمانده یافته نخواهد شد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
همه پرسی مردم در مورد تقویت استقلال قوه قضاییه با عنوان بخشی از اصلاحات مورد نیاز برای نزدیک شدن این کشور به عضویت در اتحادیه اروپا آغاز گردید. گزارش آژانس اسوشیتد پرس در زمینه از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان پس از دادن رأی گفت: امیدوارم مردم به پیشرفت دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور ما رأی دهند. او گفت که یک قوه قضاییه واقعا مستقل جامعه صربستان را بهبود می بخشد و فضای بهتری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند و علاوه کرد:
من وظیفه خود را به عنوان یک شهروند انجام دادم و امیدوارم که مردم به پیشرفت دموکراسی و حاکمیت قانون برسند تا در کشور ما بتوانند برای یک قوه قضاییه ضروری و واقعا مستقل و برای پیگرد قانونی و قضایی مستقل رأی دهند. ما به بهترین شکل ممکن نشان خواهیم داد که حتی با موضوعات از این دست، علاوه بر توسعه کشور و پیشرفت در توسعه زیربناهای ما و به وسیله آنها جامعه خود را از هر جهت بهبود خواهیم بخشید و در عین حال فضا را برای سرمایه گذاران به مراتب بهتر خواهیم ساخت.
صربها در کوسوو دوره که قبلا در انتخابات صربستان می توانستند در مرکز رای دهی رای دهند، در مناطق صربنشین اجازه رای دادن نداشتند. میلوان پتروویچ یک باشنده محل گفت:
گزینه بله قطعا برنده خواهد شد، زیرا این انگیزه سیاسی دارد و مردم به این دولت اعتماد دارند.
پترا کولیبرگ ساکن محل می گوید: با توجه به اینکه کجا و چیگونه اتفاق می افتد انتظار زیاده ندارم، اما فکر می کنم باید رأی بدهم و رأی من نه است. مقامات کوسوو با رد درخواست دولت‌های غربی مبنی بر شرکت اقلیت‌ها در همه‌پرسی گفتند که آنها صرف می‌توانند از طریق پست یا در یک دفتر ارتباط رای دهند. رئیس جمهور صربستان گفت:
اجازه ندادن رای به بخش‌های صرب در کوسوو و متوهیا با در نظر گرفتن همه کارهایی که آلبین کورتی صدراعظم و حکومتش انجام می‌دهند، آزار و اذیت صرب‌ها، ارسال قطعات ویژه و ساختن نقاط تلاشی در هر 15 کیلومتری تعجب آور نیست که در کلینا و اوسوجان در هر مکان در همه مناطق تحت محاصره وجود دارد. اما من فکر می کنم که صربها به صراحت از طریق نمایندگان صرب خود دیروز آنچی را که می خواهند گفتند و امروز نشان دادند که رأی صربهای کوسوو و متوهیا رأی بلی و رأی موافق است.
پلیس در این ایالت کوچک بالکان بروز شنبه اعلام کرد که مسیر لاری های حامل اسناد را که صربستان برای شرکت صربها در همه پرسی ارسال کرده بود مسدود کرده است. این تصمیم احتمالاً روابط میان کوسوو و صربستان را بیشتر تیره خواهد کرد. کوسوو در سال 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام کرد، اقدامی که بلگراد از برسمیت شناختن آن خودداری کرد. مذاکرات با میانجیگری اتحادیه اروپا به هدف عادی سازی روابط میان همسایگان پیشرفت کمی داشته است، اگرچه با کوسوو و صربستان گفته شده است که اختلافات خود را حل کنند تا در تلاش ها و سعیشان برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفت حاصل نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یان ایجلند رئیس شورای پناهجویان نروژ در افغانستان میگوید تحریم ها بر طالبان بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته است و با وجود کمک های مالی، رسانیدن کمک ها به پناهجویان و بیجا شدگان به دلیل عدم موجودیت سیستم بانکی با مشکلات روبروست. رئیس شورای پناهجویان نروژ میگوید که این شورا با طالبان در تماس است و بر فشارهای خود برای تأمین مساوات جنسیتی و احترام به حقوق بشر در افغانستان ادامه میدهد. آقای ایجلند در صحبت با همکار ما ژیلانوری نخست در مورد فعالیت های آن شورا در افغانستان برای رسیدگی به بحران بشری در آن کشور پرسیده است. آقای ایجلند چنین پاسخ داد:
What we've seen in Afghanistan is an explosion of need.
ما چه در افغانستان می‌بینیم ازدیاد نیازهای شدید مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته است. بخش آن مربوط به این است که رساندن کمک‌های بشری بین‌المللی به طور گسترده قطع شده و کمک‌های انکشافی نیز متوقف شده است. تمام کمک‌ها برای سکتور عام افغانستان در حال انجماد قرار گرفته است. تحریم کشورها و طالبان اقتصاد افغانستان را متاسف ساخته. به همین خاطر وقتی من در ماه سپتامبر سال گذشته به افغانستان سفر کردم، چند هفته از حاکمیت طالبان در کشور می گذشت. مادران در کمپ‌های بیجا شدگان در اطراف کابل برایم گفتند که در سرمای زمستان ممکن است آنان از هوای سرد بمیرند. این بدترین پیشبینی بود که اکنون ما شاهد آن هستیم.
در وضعیت بحران بشری فعلی میلیون ها کودک افغان بهای تحریم ها علیه طالبان را بپردازند و بار که تا حد کمک ها فرستاده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. چرا جامعه جهانی تا کنون خاموش ماندند؟
به
نظرم در مورد افغانستان ابهامات وجود دارد. این مسئله واضح است که وضعیت دشوار است و ما همه تلاش داریم. به طور مثال برای آموزش دختران که تاکنون برای آنان اجازه رفتن به مکتب متوسطه و لیسه در بسیاری از نقاط افغانستان دادن نشده است. مساوات جنسیتی یکی از تلاش‌های مداوم ما در افغانستان است. اما وقتی از مردم داخل کشور می‌پرسیم که دلیل اصلی این وضعیت یعنی نجات جان مردم در افغانستان محدودیت‌های طالبان است یا اجازه ندادن به انتقال پول بین‌المللی و یا اینکه تحریم‌های کشورها بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته است، آنان تحریم‌ها را دلیل آن می‌دانند.
گزارش تازه نظرات حقوق بشر از افغانستان تهاجم علیه حقوق زنان را منعکس ساخته است. اما وقتی در مورد پناهجویان صحبت میکنیم، زنان بیشترین بهای متوالی شدن به اسم مادر، زن یا خواهر بپردازند. برای ملاقات کمک از زنان افغان چی باید صورت گیرد؟
البته که میتوان بسیار کارها را انجام داد. ما باید مقامهای نظامی و سیاسی افغانستان را قانع بسازیم که افغانستان بدون مساوات کامل جنسیتی و اعطای حق تحصیل و کار برای زنان رشد نمی کند. ما قادر شدیم تا ولایت به ولایت روی حق تحصیل و آزادی کامل تحرک و ضمانت حرفه‌ای برای زنان کارمند صحبت کنیم. ما به تلاش خود ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که تمام اقلیت‌ها و اکثر نفوس افغانستان در هر جایی که هستند کار کرده بتوانند و در اقتصاد کشور با آنان فرصت داده شود، به خاطر که کمک های بشری کافی نیست. کشورهای ناتو باید نیز بیاد داشته باشند پس از خروج کامل آنان در ماه جولای و اگست، هنوز هم حدود 40 میلیون که اکثریت آنان زنان کودکان هستند در افغانستان باقی ماندند و نسبت به قبل به کمک ما نیاز دارند.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد و شورای پناهجویان ناروی با وجود مشکلات فراسه فعالیتشان در افغانستان و معضل زمانی، چطور با بحران بشری و موج پناهجویان و بیجا شدگان در افغانستان رسیدگی میکنند؟
اولین که میلیون ها افغان در داخل افغانستان به جا شدند و با شماری از آنان ملاقات کردم. آنان در کمپ های در کابل مستقر هستند و رقم آنان طی سالهای اخیر به خصوص سالهای گذشته افزایش یافته است. این مردم از سایر ولایات مثل هلمند، کندهار، هرات و ولایات شمالی و کابل متواری شدند. دلیل آن جنگ و ناامنی و در عین حال بدترین نوع خوشسالی در افغانستان است. برعلاوه آن، صدها هزار افغان کشورشان را برای مهاجرت به ایران و پاکستان ترک کردند. ماه نوامبر سال گذشته به ایران سفر کردم و با پناهجویان افغان در آنجا ملاقات کردم. آنان بسیاری مسائل را برایم واضح ساختند و گفتند که تقریبا همه اقارب و دوستان آنان میخواهند به سرحد ایران خود را برسانند و ایران بروند و گفتند هدف آنان عبور از ایران و رسیدن به اروپا است. این مسئله باید برای کشورهای غربی و عضو ناتو که اکنون حضور نظامی و دیپلماتیک در افغانستان ندارند انگیزه ای باشد که آنان کمک های انکشافی و سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی افغانستان را دوباره آغاز کنند و مانع ترک مردم از کشورشان به خاطر حکومت طالبان شوند. در غیر آن مردم افغانستان را ترک می کنند و راه رسیدن به اروپا را به پیش می گیرند که اروپا آن را نمی خواهد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. و ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر.